رادیو جدید شماره 166 آزادم کن، خودم امن میشم. حوالی اواخر فروردین اردیبهشت 1403. خب سلام، امیدوارم خوب و سر حال باشین. خوش اومدین به یک رادیو جادیه دیگه. قدیما بهش میگفتیم رادیو گیک، دلیلش اینه که دیگه خیلی الزاما نمیخوایم گیکی باشه، هرچی من دوست دارم. در نتیجه رادیو جادی اسم معقول تریه. یه خبر داشتیم در مورد اینکه اهمیت آزادی، یه خبر داشتیم در مورد تمرکز دولت انگلیس در مورد امنیت دیوایس های آی او تی، اسمش قرار بود بشه امنیت و آزادی، ولی یاداوریش در ایران مهمه که امنیتی که از دریچه آزادی نگذره مفت نمیارزه، به خاطر اینکه وجود نداره. نمیتونین شما رو بندازن تو زندان بگن ببین اینجا چقدر امنی، در این حال که تصور ما از امنیت هم کاملا اشتباه درست میشه الزاما. یعنی تبلیغ میشه که امنیت اینه که اگر امروز رفتین بیرون کسی با چاقو شما رو نزد و برگشتین خونه، یعنی که خب امنین. اگر رفتیم بیرون و کسی با گلوله شما رو نکشت، یعنی امنین. و خب تو خبرهامون هم به نسبت جهانی خیلی بیشتر تعدادی داریم که حمله کنن به یه جایی، ما رو با چاقو بزنن، موبایلمون رو بدزدن، یکی با باتون بزنن تو سرمون و اینجور چیزا، ولی اونها رو نمیگن. تو اون هم خیلی بدیم. اما امنیت وقتی معنی میده که از دریچه آزادی بگذره. یه انسانی که دست و پاشو بستن آتنش توی اتاق میان به زور قضاشو میریزن تو حلقش، نمیتونم بهش بگن خب ببین چقدر ازش امنیت داری. امنیتی که از آزادی نگذره ارزش نداره. و نقل قول مشهور اینه که اگر کسی آزادی شما رو بگیره به بهانه این که بهتون امنیت میده، به هیچ کدومش نخواهید رسید. خلاصه رادیو جادی شماره 166 هست. آزادم کن، خودم امن میشم. ما معمولا اول رادیو دوستایی که حمایت کردن رو میگفتیم، حمایت های مالی رو. این شماره تصمیم گرفتم که نگم اول رادیو، بذارم تای رادیو. چند تا دلیل داره. اول اینکه خب خیلی لطف کردن، منو خوشحال میکنن، ولی نمیخوام ترویجش کنم. ترویج پاتریون ها برای من جذابه، یعنی پاتریون ها چیزی هستن که کمک میکنن که من واقعا هی فکر کنم به اینی که تولید بیشتری انجام بدم، ولی نمیخوام این شکلی باشه که من اینو درست میکنم برای اون. اون باشه خوشحال کننده اینه. آزادی که از امنیتی که از دریچه آزادی بگذره ارزش. خلاصه اونو گذاشتم آخر. و در این حالم یه دوست خیلی خوبی که باش گپ میزدم میگفت تو این وقتی داری میگی یه جوریه که انگار آدم ها تشویق بشن که بیان حمایت مالی کنن، قهوه برات بخرن و اینجور چیزها. مرسی از قهوتون. ولی واقعیت امر اینه که اینجوری نیست. من شغلم برنامه نویسیه و درآمد کافی ما از اونجا دارم. پول بیشترم کمکی نمیکنه به من تو زندگی. تصمیم اخیرم هم اینه که 100% کمک های مالی که توی رادیو میشه رو پاتریون ها، نه پاتریون ها رو دوست دارم به عنوان بخشی از درآمد ماهانم ببینم که بتونم روش حساب کنم، ولی بقیه رو دونیت میکنم به جاهایی که به نظرم باحاله یا بچه هایی که باهاش میتونم بهتر کارهای باحال تری بکنم. ولی در نهایت مرسی ازتون. آخر رادیو اسماتون رو میگم. در نتیجه تو این وضعیت جدید میریم سراغ اخبارمون. یکی از مهمترین خبرهایی که تو دنیا اتفاق افتاد، تو ایران من تقریبا ندیدم کسی بپردازه بهش. حتی عجیبه که من بی بی سی رو هم ندیدم توش بنویسه. من کانال بی بی سی رو دنبال میکنم، همه‌شو نمیخونم. وقتی مثلا میرم 40 تا زده میرم تهش ببینم چه خبره، ولی ببینم تهش چه خبره، ولی خبر رو من ندیدم جایی خیلی پوشش بدن. اما خبر خیلی 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 مهمیه، اونم اینه که UK، حالا این پیچیدگی ها وجود داره، United Kingdom، پادشاهی متحد، هر اسمی که داره، ما بهش میگیم انگلیس فعلا برای حد ما قابل قبوله به نظرم، یه قانونی رو سال 2022 شروع کرد تصویب کردن که الان اجرایی شده. از 2022 قانون Product Security and Telecommunications Act، اکت اینجا هم شکل قانون میتونیم معنیش کنیم، ماده، قانون امنیت محصولات و ارتباطات. قانون خیلی مهمیه. 2022 شروع شد، خلاصش میشه PSTI، Product Security and Telecommunications Act. اگر کسی کار حقوقی میکنه توی دنیای علوم انسانی هستیم، به نظرم سرچ کردن و خوندن در موردش جذابه. یه قانونیه که دولت انگلیس آوردش برای امن کردن ارتباطات و محصولات، به طور خاص در مورد IoT، اینترنت چیزها، اینترنت آف تینگز. تو ایران چون ما خیلی مؤدبیم، کردن و نمیگیم بازی رو میگیم انجام دادن، اینترنت چیز هم نمیگیم، اینترنت چیزها میگیم، اینترنت اشیا، در حالی که اشیا تو انگلیسی آبجکته، لغت دقیقیه. این تینگز مثلا اینترنت تینگز سگ شما میتونه جزوش باشه، ولی معمولا سگتون رو جزو اشیا حساب نمیکنین. میتونین جر کنین بگین نه این اونجوریه، ولی ترجمه تینگز چیزه، آبجکت شیئه. شماره رادیو گیک شماره 65 رو اگه دوست دارین گوش بدین، در مورد اینترنت اشیا زیاد حرف زدیم، یا چیزها، منم اشتباه میگم چون همه اشتباه میگم. به هر حال این قانون انگلیس میاد میگه که ما مقدار خیلی زیادی چیزهای مرتبط به متصل به اینترنت داریم، چیزهایی که میتونن دیتا رو پروسس کنن، نگه دارن و با اینترنت حرف بزنن. به این میگیم اینترنت چیزها. زنگ درتون الان میتونه این کارو بکنه، یخچالتون میتونه این کارو بکنه، توسترتون میتونه این کارو بکنه. توی لول دیگه ای حتی تو این قانون چیزهایی مثل روترات، روتری که تو خونتون میخرین که اینترنت رو بیاره تو خونه پخش کنه هم جزء بشه، اکسس پوینتتون هم جزء بشه. ابزاری که دقیقاً تعریف میکنه، قانون قشنگیه چون خیلی تعاریف دقیقی داره، میگه هر چیزی که بتونه با اینترنت یا شبکه‌ها مرتبط بشه که دیتای دیجیتال رو منتقل کنه. خیلی تعریفه بزرگ و جامعیه و خیلی 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 چیزها میاد زیرش. البته قانون خیلی خوب نوشته شده، مثلا میگه که اگر شما یه دیوایسی دارین که به پنجرهتون وصل میشه و وقتی پنجره باز میشه یه آلارمی رو میفرسته رو اینترنت، لازم نیست اون خودش جزو این باشه، اون یه کنترل مرکزی داره که اون کنترل مرکزی باید جزو این بشه، چون میفهمه که آپدیت کردن اون خیلی کار پیچیده تریه و ممکنه شرکتی نتونه. در نهایت قانون اومده 2023 امضا شده، 2024 الان اجرایی شده، در نهایت ته اپریل 2024 اجرایی شدنشه. و میگه که دیوایس های متصل به اینترنتی که یوزرهای نهایی، یعنی در اصل کانزیومرا، مصرف کننده ها استفادهش میکنن، باید این قانون رو به رسمیت بشناسن. چندین بخش داره، فکر میکنم 9 تا بخش داره که 3 تاش الان اجرایی شده. اولیش در مورد پسوردهای این دیوایس هاست، اطلاع رسانی در مورد سکیوریتی شونه و چیزی که خیلی باحال سکیوریتی آپدیت هاشونه. تو پسورداشون میگه شما نمیتونین هیچ دیوایسی رو توی انگلیس از این بعد بفروشین که به اینترنت وصل میشه و پسورد دیفالت داره. نمیتونین روترتون رو با ادمین بفروشین. پیچیدگی رو برای تولید کننده ها درست میکنه، ولی بخش بسیار بزرگی از هک هایی که توی اینترنت اتفاق میفته، به خصوص توی باتنت ها و اینجور چیزها، وابسته به پسوردهای دیفالته. شما همینجوری میچرخین، دیوایس ها رو پیدا میکنین، پسوردهای دیفالتشون رو روش تست میکنین. شما نمیخواین به جای خاصی نفوذ کنین، شما میخواین 10,000 تا دیوایس تحت کنترلتون باشن. در نتیجه فقط آی پی آر رو چک میکنین، میبینین آیا یخچال مدل فلانه، اگر یخچال مدل فلان بود میدونین که آیدیش هستش یخچال، پسوردش هست بستنی. یخچال بستنی رو چک میکنین، اگه رفت تو رفت، نرفت میریم بعدی، نمیخوایم به اون یه یخچال خاص نفوذ کنیم. و اینجوری بعد از یه مدت 2,000,000 تا چیز رو چک میکنین، توش 10,000 تا یخچال پیدا میکنین. یه جوک نمیشه گفت، یه ایده ای بود که یه آقاهه بود توی مهمونی میرفت به دخترها پیشنهاد میداد که شما علاقه مندین امشب ما با هم بریم خونه، یارو میزد تو گوشش، بعد هم میگفتن خب این چه کاریه، میگفت از هر 20 نفر یکیشون هستش که به من جواب مثبت میده، در این مورد واسه من میصرفه، حواستون باشه، این کار نباید مزاحمت باشه، شما باید کانتکست رو ببینین، ارتباط رو ببینین و این جوکه. ولی هر وقت ما به یکی پیشنهاد بدین، توی کانتکستی بدین که حمله به هر شخصی طرف نباشه، توهین بهش نباشه و اینجور چیزها. ولی تو این مورد هم اینجوریه، شما 10,000,000 تا یخچال رو تست میکنین، 10,000 تا یخچال پیدا میکنین که طرف پسوردش رو عوض نکرده. خودتون میتونین حد بزنین که چند نفر واقعا پسورد یخچالشون رو عوض میکنن. پس تیکه اول قانون میگه پسورد دیفالت ممنوعه. تیکه دوم قانون میگه که هر مشکل امنیتی که برای اون دیوایس پیش اومد، شرکتی که فروخته موظفه به کسایی که اون رو دارن اطلاع رسانی کنه، نمیتونه یواشکی حلش کنه یا اینجور چیزها. سومیش که خیلی 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 مهمه اینه که سکیوریتی آپدیت باید مشخص باشه چه جوری میاد و تا چند وقت. شما وقتی میرین شیر میخرین، روش نوشته که این تا 7 روز آینده تا تاریخ فلان کار میکنه، شیره کار میکنه، بعد از کار میفته خراب میشه. شما وقتی میرین تقریبا هر چیزی رو میخرین، توش نوشته که این تا کی استفاده ازش امنه. ولی وقتی میرین یه روتر میخرین، وقتی میرین یه دیوایس سکیوریتی دوربین پیشرفته خونتون رو میخرین، روش ننوشته که این تا چند وقت شرکت نگهداریش رو تضمین میکنه. درسته توش ممکنه مشکل امنیتی پیدا بشه، ولی اگه من برای خونم دارم یه دونه دوربین امنیتی میخرم، خیلی برام مهمه که رو جعبش نوشته باشه که ما تا 7 سال اشکالای امنیتی این رو آپدیت میدیم براش، بعد از 7 سال دیگه آپدیت نداره. اگر میرم یه دونه روتر میخرم، اگه میرم یه زنگ خونه میخرم که وقتی زنگ میزنن، وقتی میرم یه عروسک میخرم که میذارم تو اتاق بچم و بچم میتونه باش حرف بزنه، صداهاشو ضبط کنه، به من جواب بده، من براش مسیج ضبط کنم روش. خیلی مهمه که بگه این تا 2 سال امنیتش رو تضمین میکنیم. تضمین نه به معنی که مشکل امنیتی پیش نمیاد، به معنی که اگر چیزی ببینیم حلش میکنیم. سیستم عامل های ما اینجوری هم دیگه. اگه حتی من میرم یه گوشی میخرم، خیلی مهمه تو گوشی من نوشته باشه که من تا 4 سال آپدیت میدم رو این، بعد از اون دیگه آپدیت نمیدم. موقع خرید فاکتور خیلی خیلی مهمیه و خیلی عجیبه که روی شیر و پنیر، که حالا شیر و پنیر خراب میشن، ولی شکلات خراب نمیشه. شکلات کیفیتش بدتر میشه، شما رو نمیکشه شکلاتی که کیفیتش 5 سال مونده توی یخچال، فقط ممکنه بدمزه‌تر باشه، از اون سفیدا روش داشته باشه و اینجور چیزها. نمک توش تاریخ انقضا داره. یه نمکی بود روش نوشته بود که نمک اقیانوس از 10 میلیون سال پیش تو اقیانوس بوده، ما الان برداشتش کردیم، تاریخ انقضاش ولی 3 سال بود. خلاص، این هم قانون بسیار جذابیه و جذابیتش به اینه که وقتی تو انگلیس اجباری بشه احتمالاً سازنده ها تو بقیه کشورها هم این فیچرها رو میدن. ممکنه دیگه رو جعبه بیرون انگلیس نذارن که این تا 7 سال آپدیت داره که این مهمترین بخش کل ماجراست، ولی پسورد دیفالت دیگه نمیتونن بذارن چون نمیتونن مخصوص انگلیس فقط این کارو بکنن. اینجور قانونا خوبیش اینه تو کشورهای قوی تر. و چیزای دیگه هم داره دیگه، مثلا تو مراحل بعدی که حالا اینها رو که اجرایی کردن، تو مرحله های بعدی قدم به قدم چیزهای دیگه اجرایی میشه، از جمله مثلا اینی که بتونن از راه دور دیوایس مونیتور بشه که آیا درست کار میکنه یا نه، امکان اینکه استوری که میکنه دیتا رو امن باشه، یکی اگه اومد دوربین شما رو دزدید نتونه کل فیلم هایی که تا حالا ضبط کردین رو هم ببینه، یه مرحله سکیوریتی داشته باشه و بقیه چیزها. و نکته جالب اینه که قوانین جریمه ایش هم بسیار سنگینه، اگر کسی اینها رو نقض کنه تا 4% کل سود جهانی اون شرکت میشه جریمش کرد، یا 10 میلیون پوند که عدد بزرگیه برای شرکت ها. و نکته جالب ترش اینه که خود قانون گفته کجاهاش اشکال داره، گفته این باید بعدن تکمیل بشه. ما 9 تا چیز رو نوشتیم ولی مواردی هم هستش که ما این تو نیاوردیم و باید قانون های بعدی برن سراغ اونها، از جمله مثلا یکی سیمپلیفاید دیوایس مینتیننس، نگهداری ساده دستگاه. شما نباید یک مکانیزمی داشته باشین که بله ما آپدیت میدیم، ولی شما باید بری فرمور رو دانلود کنی، دیوایس رو وصل کنی به یه دونه پی سی از طریق پورت سریال، بعد برنامه ما رو ران کنی اون آپدیت کنه. میگه دیوایس باید راحت قابل نگهداری باشه برای یوزرش. قانون جالبی بود و یکی از معدود قانون‌های خوبی بود که تو این چند وقت افراد کمی تونستن بهش اشکال بگیرن و بگن اینجاش کمه و زیاده. این جالب. می‌ریم سراغ جک دورسی. اولا اگر ویدیو رو می‌بینین ازتون ممنونم، به نفع منه که ویدیو رو ببینین، هرچند که پادکست رو گوش بدینم خیلی حال میده چون من خودم زیاد پادکست گوش میدم، ولی سعیمون اینه که در نهایت محوریت ما با شنونده‌ها، سعی می‌کنیم چیزی نباشه که ببینین ببینین این شکلیه. در این یه مورد خاص خبر در مورد جک دورسیه و عکس جک دورسی هستش. جک دورسی جزء مؤسسین و فکر کنم CEO توییتر بود که این روزا بهش میگن ایکس. تیکه با آمدهش که یه عکس داره که خب کچله، یه ریش درازی داره، یه بلوز نارنجی زردی پوشیده و خیلی در واقع عجیبه واسه من اینکه همه مقاله در مورد جک دورسی تقریبا همین عکسو دارن. نه من همیشه همین شکلیه، همین حالا میپوشه یا یک ازش از همه جا استفاده میشه و از خودش عکس جدید در نمیاره، حالا با مجوزی که بشه مصرف کرد. ولی بلو اسکای جک دورسی رو از دست داده. خود ماجرا که خیلی جالب بود دیگه، توییتر وقتی درست شد خب خیلی چیز غریبی بود. میتونستین بگین چیکار میکنین، اولا فقط میتونستین اس ام اس بفرستین بهش و بگین چیکار میکنین، به شماره اونجا میومد، دوستاتون میدیدن، بعد تقریبا به سایت تبدیل شد، اس ام اسش که تقریبا حذف شده و یکی از مراجعی شد برای گرفتن سریع‌ترین خبرها از متخصصای درجه 1 ماجرا. جک دورسی یه جایی که هنوز مدیر عامل توییتر بود، فکر کنم 2018 یا چنین چیزی 2019، اعلام کرد که یه فاندی داره که پول میده به آدم‌هایی که میخوان پروتکل‌های بهتری از توییتر رو درست کنن و یه گروه کوچیکی درست شدن و بلو اسکای رو شروع کردن درست کردن و پول گرفتن از جک دورسی. بلو اسکای رو پیش بردن به عنوان یک جور توییتر غیر متمرکز. مشکل چیزایی مثل توییتر اینه که یه سایت با یه قانون و یه مدیر عامل یا حالا یه هیئت مدیره یا هیئت امنا یا هر چی بهش میگین، ولی تهش یه سایته. اگه توییتر تصمیم بگیره که جادی اجازه نداره حرف بزنه، جادی رو از توییتر حذف میکنن و جادی کل زندگیش از بین میره اگر همه زندگیش توییتر بوده. کما این که در یک کشوری مثل آمریکا میگه ترامپ اجازه نداره حرف بزنه، چون ترامپ داره غیر واقعیت رو میگه و منحرف میکنه افراد رو. از نظر طرفداران آزادی بیان، ترامپ حق داره حرف بزنه، حق داره دروغ بگه، اگر میتونه ازش شکایت کنه، این جای جرمی انجام بده، ببرینش دادگاه. ولی اینکه یکی حق نداره این نظر رو بگه خیلی بحث پیچیده‌ایه. ما یادتون هست قراره که امنیت، برابری، عدالتمون از دریچه آزادیمون بگذره. اگر یه گروهی بشینن اون بالا بگن نه این حرف زدنش به ضرر ماست، پس این حرف نزنه، دنیای بدتری خلق میشه. تو شماره قبلی چیزی داشتیم که یکی به من گفته بود که به نظر رسید از اون دفاع میکنی، فکر کنم تو نامه ها داریمش، ولی صحبت این بود که مثلا بحث تیک تاک تو آمریکا بود که ما میگفتیم من میپذیرم تیک تاک برای آمریکا مضره، داره آمدانه کار کثیف و خبیثی میکنه تو آمریکا، دیدگاه شخصی من به عنوان جادی اینه، ولی بستن تیک تاک در نهایت به ضرر آمریکاست. وارد شدن تو این بازی که من چیزایی که به نظرم میبندم و اینا میره توی بازی که دیگه من و شما تو ایران میدونیم که از توش چی در میاد، در نهایت از این چیزها موضوعات بدتری در میاد. یه ایمیل دیگه من مورد تلگرام داشتیم که میگفت تلگرام یه گروهی رو بسته بود و اینجور چیزا، در نهایت حالا وارد اون نمیخوام بشم، خیلی بس باز شد، ولی در نهایت سیستمی که مبتنی بر بگیر و ببند بخواد سیستم رو درست کنه معمولا بدتر میشه دائما. حالا نمیگیم سر کار نمیمونه، میتونه به زور بمونه، وقتی شما زندان داری، باتوم داری، کل پول کشور داری و اینا، خب میتونی بمونی حالا تا یه جایی، ولی درست نمیمونی. یه استادی داشتیم که دکتر عبداللهی، استاد بسیار بسیار خوب جامعه شناس بود، میگفتش که شما به سرنیزه میتونین تکیه کنین ولی رو سرنیزه نمیتونین بخوابین با آرامش. خلاصه اینجا هم به هر حال اینی که توییتر کنترل کل چرخش اطلاعات رو در یک دوره‌ای داشت خیلی اتفاق غریبی بود و همون موقع هم جک دورسی داشت این بود که نباید چیزای دیگه هم به وجود بیاد و سیستم‌های دیسنترالایز درست بشن. نمونه خوبی از سیستم دیسنترالایز که همه می‌شناسیمش ایمیله. من میتونم jody@myemail.com باشم، شما googlybugly@google.com باشی و من میتونم به شما ایمیل بزنم. گوگلی بوگلی میتونه شما رو ببنده بگه نگیر، ولی تو هم میتونی بری ایمیل سرور خودت رو باز کنی، اونجا باشی و هر کی میخوای بزنی از هر کی بگیری. اگه میری زیر چتر یه سرویس دهنده بزرگ، آره قوانینش رو میپذیری، ولی مجبور نیست اون تو باشی، میتونی هر جایی باشی. بلوسکای یکی از این تلاش ها بود، ولی کسایی که پروتکل بلوسکای خوندن به نظر میاد که خیلی چیز جذابی نیست. ای تی پروتو بود فکر کنم، من زمانی که 2 سال پیش فکر کنم خیلی بحث بالا بود خوندمش و اون موقع هم حداقل اصلا چیزی نبود که بتونی احساس کنی که این دیسنترالایزه. همه باید میرفتن سایت بلوسکای، کما اینکه وقتی که بلوسکای میگفتش که خیلی داریم راه میافتیم همه دنبال دعوتنامش بودن. بحث اینه که اگر شما آزادین، هر کی میتونه اینستانس خودشو بیاره بالا، مستقل باشه، دعوتنامه بی‌معنیه، خب بقیه بیارن بالا. ولی وقتی بقیه نمیتونن بیارن بالا نمونهش رو و به هم وصل بشن، یعنی اینکه بلوسکای خوب کار نمیکنه. خلاصه الان به نظر میاد که جک دورسی نه فقط از هیئت مدیره بلوسکای اومده بیرون، که حتی اکانتش رو هم اونجا پاک کرده و بیشترین فعالیتش حداقل تو آخر این هفته توی توییتر بوده و اونجا خیلی خیلی حرف زده. آره ای تی پروتو بود اسم پروتکلشون. الان جک دورسی رو من خیلی زیاد توی ناستر میبینم. ناستر حتما یه ویدیو درست میکنم در موردش حرف میزنم. هنوز خیلی مقدماتی توش بودن، نسبتاً سخته، یه خوره گیکیه فضا، آدما رو توش سخت پیدا میکنین، ولی جالبه. حالا حتما یه ویدیو درست میکنم، معرفی میکنم، ببینینش. پروتکلش هم براتون توضیح میدم چقدر پروتکل ساده ای داره و چه جالب تونسته تنوع رو اونجا در بیاره. در این حال ماستودون رو هم ما داریم. ماستودون خیلی ایده خوبیه. ماستودون هم شبیه ایده توییتری از نظر فضای کلی، ولی شما میتونید چیز دیگه‌ای رو سوار کنین و هر کی میتونه اینستانس ماستودون خودش رو بیاره بالا. در نتیجه شما میتونین بگردین اینستانس های ماستودون رو پیدا کنین، نمونه هاش رو به قول فارسی ها اونجا اکانت بسازین و آدم ها رو تو هر جای دیگه ای فالو کنین. مثل اینکه بگین من دوست دارم از فلانی ایمیل بگیرم، من هستم @jody@bsd.cafe، میتونین اونجا پیدا کنین، ولی شما میتونین توی مثلا هر سرویس دیگه بسازین. فکر کنم ایرانی ها میدونن دارم به اسم خیار. آره و این اتفاق جالبی بود که یه خورده آینده توییتر رو نشون میده. مهم نیستش که کدوم سمت دقیقاً الان این هست اون نیست، این ضعیف شده، ولی این مسیری که به سمت دیسنترالایز میره به نظرم خیلی خیلی جذابه و به هر حال دورسی آدمیه که فشار زیادی میاره. فکر کنم توییت هم داشت گفته بود اگه پروتکل‌های جدید دارین من میتونم ازتون حمایت کنم، احتمالاً علاقمنده که چیزهای بیشتری از توش در بیاد. دورسی اکانت اینستاگرامش رو هم پاک کرده که حرکت جالبیه. میگم توی ناستر خیلی فعاله، توی ماستودون ندیدمش، احتمالا باید باشه، خیلی بعیده که نباشه، شو آدم نیست، ولی به حال توی توییتر هم فعال بوده. یه بحثی چند وقت پیش تو مورد توییتر بود بین یه گروه خیلی 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 متخصص فنی و دعواشون این بود که تو توییتر باید بنویسیم ننویسیم و اینا. بعد یکیشون یه توضیح خیلی جالبی میداد، میگفت مشکل توییتر الان خیلی شدید این شده، منم شخصی تو توییتر خیلی دیگه کم هستم، میگفت مشکل توییتر خیلی جدیش این شده که اون فضایی که یک آدمی که محتوای خوبی منتشر میکنه میتونه دیده بشه از بین رفته. دوباره آدمهایی که دوست دارن دیده بشن اومدن توش، سعی میکنن الگوریتما رو انگولک کنن، سعی میکنن فعالیتشون زیاد باشه، اسپم کنن و اون شکلی دیده بشن. هر چیزی که خیلی بزرگ بشه همین جوری میشه، یا با این دعوا کنن برای اون فیلم درست کنن، توجه جلب کنن به خودشون، این مدلی برن جلو. آدمهای باسوادی که گاهی چیزی میگفتن و شما میدیدین و دنبالشون میکردین و ارزش توییتر به اون بود، توش خیلی 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 کم شدن. و از اون ور خب خود پلتفرم ها هم ترجیح میدن که آدمهایی رو پروموت کنن که براشون فیدبک مالی داره، در شما میتونین توش توی تبلیغ بخرین، اکانت بخرین و بیشتر دیده بشین. اینی که یه آدم فنی بود و گاهی یه چیز جالبی میگفت شما یاد میگرفتین، توش داره از بین میره. آره، خبرهای شلوغ پلوغی داریم. ما معمولا خبرها رو میچیدم به یه سمتی، الان اون سمته نیست. خبرها هم پخش و پلان. این خبر بعد میومد آخر، ولی سری میگمش، خیلی بامزه است. کسایی که تسلا دارن تو آمریکا کشف کردن که وقتی دارن تسلاشون رو شارژ میکنن، اگر یه دونه هوله خیس بندازن رو اون لوله باک بنزینش، به اصطلاح قدیمیای ما، در واقع اونم این شکلیه دیگه، یه سوراخی پشتش داره که تقریبا شبیه باک بنزین ماست، میرن تو استیشن شارژ، سر شیلنگ که توش برق هست و برمی‌دارن، وصل میکنن به جای شارژ ماشینشون، 45 دقیقه مثل علافه وای میسن اینجوری. فرض کنین همینو 45 دقیقه وایسادین تا ماشینشون شارژ بشه، حالا کمتر بیشتر. آدما از این شاکیه خیلیا، یعنی نمیخوان اینجوری وایستن. اول ایده این بود که بتونن باتری رو توی استیشن‌های عوض کنن با یه باتری پر، ولی در نهایت الان انواع تیم سوپر شارژ و اینا هست و ولی باید خیلی وایستین. همیشه هم میدونین برق با جریان بالا همیشه یک پیچیدگی داره با حرارت، موبایلتون وقتی دارین شارژ میکنین داغ‌تر میشه. الان آدم‌ها کشف کردن که اگر سر اون نازلی که حالا تکنیکالی ما بهش میگیم نازل تو پمپ بنزین، ولی توی پمپ برق نما ما بهش چی بگین، احتمالاً میشه نازل برق، اون رو که وصل می‌کنین به ماشین، اگر اونجا یه دونه حوله خیس بندازین خیلی ماشینتون سریع‌تر شارژ میشه. دلیلش هم اینه که به شکل منطقی احتمالاً اونجا سنسوری داره که حرارت رو تصمیم می‌گیره و ولتاژ رو میاره، جریان رو میاره پایین. اگر حوله خیس بندازین اون سیستم نمی‌فهمه که حرارت چقدره و در نتیجه شارژتون رو سریع‌تر می‌کنه. هک بامزه‌ای این که ماشینتون رو خراب می‌کنه یا نه جای سوال. از اونورم خیلی از این ماشینا اگه بعداً باتریش خراب باشه می‌تونه بره درخواست بده باتریشو عوض کنه بدون من هزینه، احتمالاً، مگر اینکه بگم ما یه بار دیدیم تو توییتر زده بودی هول خیس انداخته بودی یا کلک. خلاصه ماجرای بامزه‌ای بود. دلیلی هم هست برای اینکه در مورد کلیت این دیگه چه تبلیغیه، H&M اسپرینگ 2024، دوتا موجود عجیب کشیده، یکیشون خیلی 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 سینه‌اش بزرگه، حالا بریم ویدیو رو می‌خوایم ببینیم، یکیشون هم یه دونه پا داره. من در واقع به اون گفتم این چیه، به دیدنش نمیارزه، فکر نکنیم باید بریم ببینیم. چیز بیشتر غریبی بود ولی خب توجه ما رو جلب کرد. بعضیا میگن من باید چیز نصب کنم، افزونه ضد تبلیغ نصب کنم، ولی از یه ورم من خودم از تبلیغ‌های شما پول در میارم یک کمی، در نتیجه یه خورده بدجنسیه که ضد تبلیغ بذارم رو اینا. ولی این خبره میتونه خبر بامزه باشه برای یک کمی گپ در مورد خود تسلا. تسلا با مدیریت ماسک خب خیلی وضعیت پیچیده ای الان داره. ماسک به هر حال مدیر خوبیه، چند تا شرکت رو بزرگ کرده، از اون بر اخلاقای خیلی عجیبی داره، رفتارای غریبی داره. تو اون سه قسمتی که زندگی ماسک رو تعریف میکنم احتمالاً میتونیم ببینید. ولی تسلا تو شرایط بسیار عجیبیه. مشکل فروش داره، تعداد فروشش خیلی کم بوده. کار کرده خیلی جدی رو این سایبر تراک و فروشش خیلی 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 کم بوده. تخمین هایی که زده میشه مثلا 4000 تا سایبر تراک فروخته، اون ماشین عجیبه که انگار از فضا اومده و یه جور تراک با زاویه های تند، اطراف فلزی عجیب غریب و این جور چیزا. اخیراً یه مشکلی پیش اومده که سایبر تراک ها علاوه بر حالا قورایی که آدما میزدن که این توان نداره، تو سربالای شیپ داره خیس مشکل میخوره، توی کمی بارون اذیت میشه و اینا که ما از یه دونه تراکمون انتظار این رو نداریم، از وانتمون انتظار داریم مثل نیسان آبی کار کنه. حرفشون هم اینه که وقتی 100,000 دلار براش پول دادیم یا بیشتر، و الان یه مشکلی که پیش اومده که ظاهرا بعضیا پدال گازو که فشار میدن دیگه پدال گاز برنمیگرده بالا، اون جنس پلاستیک شل شده، نمیدونم داغ شده چی شده، اون گیر میکنه و پدال گاز پایین میمونه، ماشین هم اینجوری میره، باید بگیریم بکشونش بالا. یه بار پرایدم واسه من اتفاق افتاد، خیلی 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 قدیمی، 20 سال پیش اولین پرایدم و آخرین پرایدم. و خلاصه الان درخواست دادن که تمام سایبر تراک ها برگردن و اونشون رو فیکس کنن. از اون طرف معلوم نیست که هدف فروششون چیه. خب خیلی به سمت این بود که ما یه سیستم خیلی سبز برقی تمیز فلان قدرتمندیم. الان مشکلی که پیش اومده اینه که همین گفتم خیلی از کسایی که تارگت این سیستم ها هستن علاقه‌مند نیستن که 45 دقیقه یه ساعت وایسن ماشینشون شارژ بشه، نمیدونن این کجا هست شارژراش. اخیراً یه خبری بود که تسلا بخش بزرگی از تیم سوپر شارژ رو اخراج کرده، احتمالاً از چیزشون راضی نبوده. و از اون طرف هم بحث این هست که آیا ماسک مدیریت شرکت رو درست انجام میده یا نه. همه میگن مشکلات زیادی داره، از اون ور هم میگن اگه ماسک بره احتمالاً همه یه اشاره براشونه که وضع تسلا خیلی خرابه و در نتیجه این کشمکش دائما وجود داره که باشه یا بره. در این حال تسلا ادعا کرده که فکر میکنم از 2025 یا چنین چیزی میخواد امکان تاکسی خودران رو فراهم کنه، یعنی شما ماشینتون رو بخرین از تسلا خودران باشه. هنوز ماشین‌های تسلا ادعای خودرانی واقعی ندارن، میگن شما باید حواستون به جاده باشه، دستتون رو فرمون باشه، ولی بدین خود ماشین بره که اگه چیزی شد نیفته گردن اون. چند تا شکایت تصادفای حاد و اینا هم هستش، ولی خب تسلا هم حرفش اینه که ما گفتیم که شما باید حواستون به جاده باشه، نباید ماشین رو ول کنین برای خودش بره برسه به مقصد. ولی الان ادعا داره که در آینده شما میتونین تسلاتون رو بخرین ولش کنین که بره واسه خودش اسنپ بشه، یعنی بدون راننده وقتی که بیکارین بره مسافر بزنه جابجا کنه و پولش بیاد برای شما. اگر این اتفاق بیفته خیلی عجیبه، هم تو حالا کل صنعت خودرو و غیره، هم به عنوان یه سرمایه گذاری که شما یه تسلا میخرین رانندگی میکنه براتون کار میکنه آدم آهنیه و پول در میاره، و هم از نظر همه چیش خیلی عجیبه دیگه، لازم توضیح بدم. از اون طرف ایده اینه که آیا میتونه به این ادعا برسه یا نه. اگر نرسه خیلی ضرره، یه شرکت بزرگی که تسلا رو خریده بود برای تاکسی الان داره همشون رو لغو میکنه قراردادهاش رو و میگه ولی من نمیصرفه. خلاصه خیلی بحث پیچیده ایه. از اون برم ماشینای چینی دارن خیلی زیاد میان، ماشینای برقی چینی، ماشینای خودران چینی که بسیار ارزون تر از تسلا. یکی از تکنیکای چینی بازیشون هم بازم اینه که همون کار کثیف رو میکنن، دولت یه سوبسیدی بهشون میده که ارزون تر تولید کنن و ارزون تر بفروشن. وقتی بازارو گرفتن شروع میکنن گرون شدن، اتفاقی که مثلا برای هواوی افتاد. هواوی خیلی خیلی ارزون تر بود با کیفیت خوب، در واقع داشت یه سوبسیدی میگرفت. وقتی که تونست تو بازار جای پاشو باز کنه، هواوی شد یه برندی که رقابت میکنه مثلا با سامسونگ و یه برند جدیدی درست کردن با همین استراتژی که حالا مثلا شیائومیه. خلاصه بحث پیچیده و عجیبیه. بحث ایران هم که سر جاشه دیگه، بندر میزنن که خودروسازهای داخلی فیلان و ما میخوایم از چین خودروی برقی وارد کنیم. چیزی که من حالا شنیدم، خبر رو از دهن خود یارو که معلومه نشیدم چون چیز درست بی نداریم رسانه، اینه که وقتی که میپرسن که خب مشخصاتش چیه، برای چی ما باید از چین خودروی برقی وارد کنیم، چنده، چرا، آیا میصرفه، ایده اینه که نه اینا رو نمیتونیم بهتون بگیم، تو قراردادمون هستش که باید این کارو بکنیم. خلاصه اینم شرایط تسلا. و در جهانی که پر از جنگ، قصه استک اوورفلو و هوش مصنوعی و کسایی که دیتا رو تولید کردن ولی الان هیچ کارن هم وجود داره، الان بهتون میگم. در این تیکه بحث اینه که استک اوورفلو رو احتمالاً می‌شناسین، سایت بسیار 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 مهمی بود برای برنامه‌نویس‌ها، هنوزم هست، تقریباً هر سرچی می‌کردین جوابش تو استک اوورفلو پیدا می‌شد، می‌تونستین سوال‌های برنامه‌نویسیتون رو بپرسین و آدم‌ها جواب می‌دادن، امتیاز می‌گرفتن و امتیازش باحال بود، هیچ خبر خاصی توش نبود. قبل از دورانی بود که همه چی در اینترنت پولی بشه و همه هر کاری بکنن فقط برای اینکه 1 قرون 2000 جمع کنن. در این حال بخش‌های خیلی 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 زیادی هم داشت، یعنی مثلاً استک اوورفلو بخش شطرنج هم داشت، بخش اقتصاد هم داشت و دیگه تو همه چیز میتونی سوال جواب کنی، متخصصا جواب میدادن، امتیاز جمع میکردن و از این خوشحال بودن که معتبرن. منم بارها گفتم که مثلا 10 سال پیش که اگر شما میخواین رزومتون بهتر بشه، یکی از کارین که برین تو استک اوورفلو سوالا رو بخونین، اگه بلدین جواب بدین. اگر یکی بیاد با من صحبت کنه و بگه من تو استک اوورفلو امتیازم مثلا اینقدره، خیلی برام نکته مثبتیه که نام فعالیه با سواد، دیتا شیر میکنه و بقیه چیزها. اما استک اوورفلو خیلی شروع کرد سقوط کردن یه موقعی، به خصوص با اومدن AI. اینی که شما الان خیلی از همکارای من از امثال چت جی پی تی و غیره توی برنامه‌نویسی استفاده می‌کنن، کوپایلوت حالا اونجا هستش و حالا سیستمایی که الان دارن میاد، ولی تقریبا هیچ کدومشون نمیدن اون کد بنویسه، بلکه یه پنجره دارن که باهاش حرف میزنن. مثلا میگن من تو راست ریکوست WSS رو با چی بزنم خوبه، اون بهشون چند تا پیشنهاد میده. میگه من دارم جیسون رو پارس میکنم ولی ارور اینجوری میگیرم، ممکنه چی باشه؟ اون جواب میده. در اصل یه سرچ انجین خیلی پیشرفته شده، به قول توروالدز اوتو کورکت روی استروید. ولی توی و استک اوورفلو خیلی افت کرده، چون اصولا سرچ خیلی خیلی کم شده. تو خبر بعدی هم در این مورد حرف میزنیم که سرچ کم شده چی شده. حالا استک اوورفلو اومده یه قراردادی بسته با چت جی پی تی و گفته که شما میتونین کل دیتای سایت من رو بخونین، چت جی پی تی تون رو قوی تر کنین. آدم ها از این شاکی شدن، برای اینکه حرفشون اینه که ما این همه سال اینجا چیز نوشتیم، اعتبار شخصی داریم، تو الان کل اینو فروختی به چت جی پی تی، ما اینجا دیتا تولید کردیم که آدم ها استفاده کنن، نه اینکه تو بفروشیشون به یک کمپانی. جواب استک اوورفلو اینه که نه، تو به قراردادی که امضا کردیم میایم الکی یه تیکی میزنیم که باشه سری اکانت همو باز کن. اون تو نوشته که تمام دیتایی که شما تولید میکنین متعلق به چت جی پی تیه. اصلا ویدیو رو نبینین، یه تبلیغ حال به همزنی داره نشون میده که دکترها نمیتونن توضیح بدن چرا این ابزار باعث میشه که قارچای رو ناخون شما از بین برن. قسمت عجیبی شد، فکر کنم باید نصب کنم افسونه رو. من مشکلی با بدن انسان ندارم، خیلی هم بدن انسان طبیعی رو دوست دارم، ولی لایه چیز این مسواک داره میزنه تو ناخوناش. اینجوری شد که انگار بیاین نگاه کنین، نیاین نگاه کنین، یه چیزی در رده های تو کاپس و ایناست. بس قاطی شد. آره خلاصه آدم ها از این چاکیاکی هم یادم بود که این پایین ها یه جایی نوشته که Stack Overflow Term of Service TOSش که میرین تیک میزنین دقیقاً یه بخشی داره که گفته که Stack Overflow مالک جوابهایی که اعضا توش نوشتن، در نتیجه از حق این کارو حق داره بکنه. از اون ور یوزرها مدعی شدن که خب ما حق فراموشی داریم، حق فراموشی قانونه، من میتونم برم پاک کنم دیتامو، حق دارم که بگم من این جواب رو دادم الان میخوام پاک کنم، من میخوام اکانتمو با همه سوال جوابام پاک کنم. آدم ها الان دارن این کارو میکنن، میرن سوال جواباشون رو ادیت میکنن، چیزای بی ربط توش مینویسن، جواباشون رو حذف میکنن، سوال رو عوض میکنن که جوابش بی ربط باشه و اینجور چیزها. و استک اوورفلو جلوشو گرفته، نمیذاره ادیت کنین، نمیذاره، حتی یوزرها رو بند میکنه اکانتشون رو به عنوان خرابکاری و غیره. و بحث پیچیده‌ایه. یه استدلال خیلی جالب آدم ها اونجا اینه که دارن میگن که آدم ها دارن میگن که دلیلی که ما داریم این مقاومت رو میکنیم لجبازی نیست. ما میخواییم آدم ها بفهمن که وقتی میگین یادگیری ماشین، وقتی میگین چت جی پی تی، وقتی میگین لارج لنگویج مدل، خب جوابای استک اوورفلوه. ما انتظار داریم چت جی پی تی وقتی داره جواب رو به یکی نشون میده اینجوری دیدید انگار داره فکر میکنه، بنویسه که من دارم این جواب رو از جواب فلانی تو استک اوورفلو میدم. مشکل ما اینه که این دیتا رو ما تولید کردیم، در حالی که الان شما یه جوری دارین رفتار میکنین انگار یه سیستم جادویی اون پشت نشسته داره میگه هوش مصنوعی، فقط چون درست به ما ریفرنس نمیده. اگر چت جی پی تی دیتای استک اوورفلو رو خونده و میتونه جوابای خیلی خوبی در برنامه نویسی بده، خب این همین کاری که قبلا ما هم تو گوگل سرچ میکردیم، میرفتیم تو استک اوورفلو جوابا رو میدیدیم، فقط الان مرتبشون کرده، جوابا رو فشرده تر یک جا داره تو حوزه‌های مختلف جنبندی میکنه. خب بگه که من این جنبندی سه تا جواب به تو این رو میگه. انتقاد اصلیشون اینه. و از اون طرف هم که این همه مدت با یه نیت خوبی دیتا درست کردن، ولی الان اصلا فاصله بین این که خب آیا یه کامپیوتر جادویی داره این کارو میکنه یا جوابای منو داره کپی میکنه حذف شده. همین انتقاد توی والف هم اتفاق افتاده. والف اجازه نمیداد اول شما بازیهایی که با یادگیری با AI در واقع درست کردین و آرتفیشال اینتلیجنس درست کردین رو و توش محتوای اون شکلی هست رو استفاده کنن. الان این رو باز کرده و چند هزار بازی هستن که AI درستشون میکنه. شما خیلی راحت میتونید به AI بگین که من یه برنامه میخوام که شبیه مکعب روبیک باشه ولی تعداد اجزاش مثلا اینقدر باشه، ولی به جای رنگ از عکس استفاده کرده باشه که شما باید عکس‌ها رو درست کنید و اینجور چیزا، و اینا رو با هم ترکیب میکنه نشون میده. و خب این باعث میشه بازی سازهایی که واقعا دارن بازی خلاق درست میکنن اون لا گم بشن. بازی در بحث توییتر هم همین بود، توی ایکس افعلی یا همه شبکه‌های اجتماعی میگن الان باعث شده کسی که داره خودش دیتای خوبی رو تولید میکنه که واقعا بالاتر از سطح مرسومه، لای اونی که داره یه حجم زیادی دیتا درست میکنه، هر روز فیلم درست میکنه، اینو با اون قاطی میکنه، به اون ریاکشن نشون میده، گم بشه و شما چیز جذابی اون تو نبینید. بله. از سرچ گفتیم، اخراج های تو گوگل رو هم یه نگاهی بندازیم. سپویدش کنم، هیچ کی نمیدونه ماجرا چیه. خبر خیلی پرسرصدا بود، به این شکل هم خیلی پرسرصدا شد که گوگل تیم برنامه نویسی پایتون رو خیلی هاشون رو اخراج کرده و خب نتیجه گیری های درپید هم این بود که خب پس پایتون داره از بین میره. خبر خیلی مبهمه، هیچ کی هم هنوز دیتای بسیار دقیقی نداره که ماجرا چیه و چرا، ولی بیس خبر اینه که گوگل تعداد زیادی از افراد تیم‌های مختلف رو اخراج کرده، تیمایی مثل فلاتر، دارت، پایتون و بقیه تیم‌ها، ولی هیچ جا گفته نشده که دقیقاً کدوم تیم، چند نفر و چرا و کیا. الکس گراتچیا کومرت، گوگل سپوک پرسن، سخنگوی گوگل، دو پاراگراف حرف زده و آخرش هیچی نفهمیدین، چون که در واقع سخنگوها معمولا اینجوری حرف میزنن، خیلی پولیتیکالی کورکت که به جای برنخوره یه چیزی هم گفته باشن و جواب هم داده باشن. گفته که همون گونه که گفتیم ما خیلی مسئولیت پذیرانه داریم بررسی میکنیم که کمپانی اولویت‌هاش در فرصت‌های پیش رو چیه. باش. گفته که best position، ما میخواییم خودمون رو در بهترین جا قرار بدیم در مقابل این فرصت‌ها. در نیمه دوم 2023 و در شروع 2024 بعضی از تیم‌های ما تغییراتی داشتن که کاراتر بشن و بهتر کار کنن، لایه‌هایی ازشون حذف بشه و بتونن منابعشون رو به سمت فرصت‌های تولید بیشتر تنظیم کنن. در نتیجه ما ساده کردیم ساختارهایی که به کارمندانمون اون تو اپورتونیتی دارن که ریدیوسینگ بوروکراسی و لیر. هیچ کی نفهمید. تقریبا هم ما فرقا همینو داریم. بعض موقع ها آدم ها اومدن بیرون یه چیزایی نوشتن، مثلا یه مدیر پروژه توی پروژه فلاتر و دارت گفته که خیلی از تیم ها دچار این ماجرا شدن و گفته که خیلی از پروژه های خوب آدم از دست دادن، ولی هنوز معلوم نیست، چون مثلا آدم های دیگه هم زیاد نوشته بودن کاراشون رو توضیح دادن که من چیکار میکنم. پست های بامزه ای، اگه خواستین تک کرانچ رو سرچ کنین با عنوان گوگل لیز آف استاف میتونین ببینین، لینکاش لینک های جالبیه، مدیره هم از توضیح میده. یکی توی هکر نیوز خیلی بامزه نوشته بود، فکر کنم اینه، آره توی هکر نیوز بامزه توضیح داده بود که توی پایتون تیم پایتون چی کار میکنه و اینجور چیزها. و بحث این بود که مثلا این که نوشته گفته تقریبا اکثر کارهای مهم تیم پایتون که در واقع زبان پایتون رو توسعه میدن با 10 نفر آدم داره انجام میشه، در نتیجه اینی که گوگل 50 نفر از مجموعه تیم هاش حذف کنه معلوم نیست که این 10 نفر توش بودن و آیا پایتون داره میاد پایین یا نه و اینجور چیزها. بعد که تو خبر قبلی هم گفتم داستان اینه، احتمالاً گوگل هم شدیداً مشکل درآمد پیدا کرده و احتمالاً به خاطر اینکه سرچ خیلی کم شده، بزرگترین منبع درآمد گوگل که کماکان تبلیغاتش توی سرچه خیلی کم شده. آخرین باری که شما تو گوگل سرچ کردین، تبلیغاتو کلیک کردین، کی بود؟ احتمالاً قدیم بود. الان داریم با چت جی پی تی حرف میزنیم، داریم وقت بیشترمون رو به جای اینکه بریم چیزی که دوست داریم رو سرچ کنیم پیدا کنیم، چیزای رندومی که تو اینستاگرام بهمون نشون داده میشه رو دنبال میکنیم. احتمال شخصی من اینه که گوگل خواسته یه مقداری هزینه‌هاش رو کم کنه، نگاه کرده تو تیم‌ها کی کار کمتری انجام میده نسبت به پرفورمنس نهایی و شروع کرده یه بخشایی رو حذف کردن. پایتون یکی از اولین زبونهایی بوده که خیلی توی گوگل گسترده استفاده شده و یه بارم گوگل چون باید 60 روز قبل از اینکه سر اخراج کنه بهش خبر بده که میخوایم اخراجت کنیم و میگن که یک ایمیلی بوده که به 50 نفر مختلف گفتن که ما ممکنه شما رو اخراج کنیم در طول 60 روز آینده، واسه خودتون بریم برنامه‌ریزی کنیم و احتمالاً این با اون مرتبطه. ما واقعاً چیز زیادی هنوز از ماجرا نمیدونیم، ترس زیادی هم نداره، زبون هم اینجوری نیستن که یه روز یه زبون بیاد از فردا اون یکی از بین بره، گوگل اینو اخراج کنه از فردا اون بشه زبون اصلی، خیلی طول میکشه این زبون‌ها جا بیفتن. بله. و آخرین خبرمونم بازم اتحادیه اروپا است، بحث‌های قانونیه، خیلی این دفعه اینا زیاد بودن، واقعاً هم زیاد بودن، احتمالاً چون سال عوض شده و جا افتادن، اومدن قانونایی که 2024 اجرایی می‌شد رو با ماه دوم سوم دیگه هم عملی کردن. اتحادیه اروپا قانون تصویب کرده علیه انحصار، دائما داره این قانون‌ها رو تصویب می‌کنه، مثل هم قانون انگلیس، فقط انگلیس خب یه خورده کوچیک‌تره و اتحادیه اروپا خیلی بزرگتره. اپل نمیتونه مخصوص اتحادیه اروپا یه چیزی بسازه که USB-C داره برای آمریکا هنوز کابل خودشو به زور بفروشه، در نتیجه سوئیچ میکنه. الان ولی جنگ جدیتر شده. قانون جدید اتحادیه اروپا علیه انحصار شرکت ها، این خیلی مهمه، ما هی بهمون میگن که حالا بحث آزادی هم خیلی جالبه اینجا، ما میگن نه رقابت آزاد، واقعیت اینه که رقابت آزاد وقتی به شما میگن لیبرالیسم خیلی فلان، حالا الان این لغت ها خیلی قاطی شده، یعنی الان معتقدن که این لیبرال ها و چپ ها دارن این کارا رو میکنن تو آمریکا، تو ایران حالا میگن چپ ها حتما دارن تو آمریکا این کارا رو میکنن. بگذاریم، اینم بحث مفصلی، واقعا باید رادیو بدم. مرسی از اون دوستی که لیست کاری که قول میدم نمیکنم و درست میکنه، همیشه تو ذهنم هست، ولی این دفعه قول ناسترم دادم. ولی وقتی میگن لیبرالیسم آزادی سرمایه‌داری باعث گسترش و اینا میشه، این خالی بندیه. همیشه پشت این سیستم یه سیستمی وجود داره که رقابت رو شده با یه دست آهنین حفظ کنه. مثلا اگر بذارن خود یک شرکت بزرگ بشه و تمام کنترل تکنولوژی رو دستش بگیره، خب معلومه که بقیه اصلا نمیتونن بازی کنن. اصلا وقتی مایکروسافت هست کرومی به وجود نمیاد که گوگل بتونه بهش سوار بشه. این رقابته باید همیشه حفظ بشه، وگرنه یه قولی درست بشه همه رو بخوره، خیلی جامعه بدی درست میشه. در نتیجه دولت‌های کشورهایی که ما بهشون میگیم اصطلاحا سرمایه‌داری، که واقعیت امر رو نگاه کنین دولت بسیار مواظب این چیز هاست توش و اصلا اون معنای سرمایه‌داری وحشی رو توش پیش نمیبینین، سعی میکنن دائما شرکت‌ها رو کوچیک کنن، به جدیدا فرصت بازی بدن و اینجور چیز. حالا اتحادیه اروپا که اصولا سرمایه‌داری نیست، بیشتر چپای در واقع تو لول‌های مختلفی دولت‌هاشون اونجا کار میکنن. ولی مثلا در این مورد به اپل در این حد فشار آوردن که تو وقتی دیوایسی رو به اسم آیپد آیفون میفروشی، نمیتونی بگی که هیچ کسی هیچ برنامه دیگه ای رو نمیتونه نصب کنه به جز اونی که من گفتم. تو این دیوایس رو فروختی، آدم ها حق دارن از بازارهای آلترناتیو دیوایس نصب کنن. به این نتیجه میرسه که آیپد یه چیزی مثل کامپیوتره، من حق دارم برنامه که میخوام روش نصب کنم. اپل نمیتونه اینو بفروشه و بگه برنامه‌تون فقط اینه، براوزرتون فقط سافاریه. همین الان براوزرهای دیگه رو میشه نصب کرد که هرچند هنوز خیلی مقدماتیه، عملا پوسته هایی ان روی هسته های اپل یا هسته های سافاری، در واقع هسته که سافاری استفاده میکنه. ولی الان قانون جدیده میگه که آیپد باید بشه برنامه های دیفالتش رو حذف کرد، درنچه من میتونم سافاری رو حذف کنم و باید بشه مارکت های آلترناتیو روش نصب کرد. من اگر این دیوایس رو میخرم، همون جوری که توی اندروید من سامسونگم رو میخرم، اجازه دارم که برم کنار گوگل پلی یه چیز دیگه هم نصب کنم، زنبیل نصب کنم، مایکت نصب کنم. حالا تو ایران فلاکت های ما، رئیسمون وقتی که فیلتر میکنه گوگل پلی رو مجبورم نصب کنم احتمالا در یک جاهایی، ولی تهش من این دیوایس رو خریدم و حق دارم از هر جا روش برنامه نصب کنم. حتی میتونم یه ای پی کی بگیرم روش نصب کنم. ماکسیمونی که به میگه این کار ناامنه، میپذیریش، میگم آره مال من، حق دارم ناامنش کنم. آزادی مهمتر از اون امنیت است. چقدر به این برگشتیم، واقعا تم اساسیه. از اون طرف الان قانون میگه که اپل هم باید روی آیپدش اجازه نصب برنامه های جدید بده. فقط هم مال آیپد نخواهد بود احتمالا، ولی یک شروعیه. میگه 6 ماه وقت داره، این فرصت رو 6 ماه فرصت داده به اپل که اجازه بده روی آیپد مارکت جدید نصب کنیم و از اون مارکت برنامه خودمون رو نصب کنیم و برنامه های دیفالت رو حذف کنیم. برای ما تو ایران حالا اتفاق جالبیه، به خاطر اینکه دسترسیمون خب به مارکت های اصلی خیلی کمه، اپ هامون دسترسی هاشون کمه، صاحبمون هم که نظرش اینه که نباید استفاده کنیم. در نتیجه اینی که بشه روش چیز آلترناتیو نصب کرد اتفاق جالبیه و از اون اونورم خب یه ضربه خیلی بزرگی برای اپل اگه این اکوسیستم رو باز کنه. درآمد اصلی اینا از اینه که این اکوسیستم بسته است. و بچهای موزه کامپیوتر هم ایمیل زده بودن که معرفیشون کنم. موزه کامپیوتر ایران رو اگه دوست داشتین سرچ کنین، computermuseum.ir یا موزه کامپیوتر ایران. من حالا افتتاحیه رو یه بار رفتم خیلی سری و خیلی به نظرم باحال بود، بسیار از اون چیزی که من فکر می‌کردم قشنگ‌تر، پرتلاش‌تر و دیدنی‌تر بود. در برنامه‌م هم هست که یه بار سر فرصت مفصل برم و یک برنامه مفصل‌تری ازش درست کنم، چون به نظرم خیلی چیزای دیدنی بامزه‌ای داشت، آدمای باحالی هم بودن تا اونجایی که من دیدمشون. اگه دوست داشتین موزه کامپیوتر ایران رو سرچ کنین، توی توییتر بودن، توی اینستاگرام بودن و وبسایتشون هم بود. متاسفانه توی کدومشون انقدر فعال نبودن. فعال باشین، فعالیت مهمه. وبسایتشون خیلی خیلی باحال و فعال، البته چیزی که فعال نه، وبسایتشون هم خیلی فعال نیست، مثلا مقاله فکر کنم هیچی هنوز نداشت، ولی به هر حال شروع فوق العاده خودش خیلی خوبه، خیلی کار کردن. اصلا منظورم این نیست که چیزی شروع کردن فعالیت نکردن، توی این سوشیال ها احتمالاً تازه شروع کردن، از جمله اینکه از منم خواستن که معرفیشون بکنم. میریم بخش آخر. توی تبریک ها و تقویح ها I am to learn یا همچین چیزی، یا aim to learn، جا با مزه آی ام تو لرن میشه، ایم تو لرن هم میشه. چند تا لینک فرستاده بود، مشکلات تلگرام رو گفته بود، از جمله مشکل رمزنگاریشون رو گفته بود که کیس هایی بوده که در مورد رمزنگاریشون خیلی شک به وجود اومده. توی اون قسمت هم گفتیم هیچ وقت شما نمیتونین رمزنگاری خودتون اختراع کنین، مگر اینکه بالاترین رده رمزنگاری آدم در جهان باشین یا جزو اون 10 نفر باشین یا جزو اون 100 نفر باشین. اختراع مجدد رمزنگاری اشتباهه. چیزی که اتفاق میفته اینه که شما یک الگوریتم خوبی رو با کلید خودتون استفاده میکنین. در اصل من نمیتونم برای خونه خودم قفل درست کنم، من قفل خوبی رو میخرم و مطمئن میشم اینکه کلید دیگه اش رو نداره. مثال خیلی خوبی نبود، اینو جای استفاده نکنین. و چنین چیزی. ایمیل هم چند تا داشتیم، حالا مشکلات دیگه هم از تلگرام گفته بودن بچه‌ها، از جمله این که زمانی که من زندون بودم ظاهرا یک کانالی رو بسته بود باز کرده بود، من خیلی دقیق نفهمیدم و خب نمیتونم ذکر کنم وقتی دقیق نمیفهمم ماجرا رو و خودم درک مستقیم ازش ندارم. امیرعلی ایمیل زده بود و گفته بود که توی یه پینوشتی راکت لیگ پلیرهای ایران رو گفته بود یاد بکن که با این وضع نت باید از تحریم مایکروسافت و آمازون هم بگذرن که با پینگ 200 برسن به دوستان خاورمیانه ایشون که با پینگ 8 اومدن تو بازی. ما از همه راکت لیگ پلیرها معذرت میخوایم، یادآوری میکنیم که رئیسی گفته که باید پینگتون زیاد باشه. اینو قبل از انتخابات هم گفته بود. من فکر کنم یه دوستی داره هر وقت اونو میبینه اون گیر میده که عمو پینگ بده، اونم میگه من میام سخنرانی میکنم. حالا این سخنرانی که این باید خوب باشه، سوال اصلا که این دست شماست، من باید خوبش کنم؟ بله. آن اینو آوردم بحث در مورد اینکه آیا تیک تاک باید تو آمریکا بسته بشه حرف زدم. من طرفدار هیچ فیلترینگی نیستم، به نظرم یه چیزی هست که خیلی بده، ولی راه مبارزه با اون بد کشتنش، حذف کردنش چیزیش نیست. از نظر منم قاچاقچی مواد مخدر خیلی بده، ولی علاقه من نیستم کشورم یکی از معدود کشورهایی در جهان باشه که فکر میکنه اگه اونو میکشه راه حله. میبینین که راه حلم نیست، هی داره وضع بدترم میشه. هرچند که یه سری دوست استدلالشون خب میتونه همیشه باشه که نمیدونی اگه این کارو نمیکردیم چی میشد، باز خوب شد حالا خودت سالمی، ماشین فدا سرت. خلاصه اینی که من مشکلاتشو میفهمم معنیش این نیست که با عکس العمل دولت آمریکا بهش موافقم. مطمئنا سانسور بده و مسیر اشتباهی. آزادی بیان چیزیه که جوامع رو پیش برد. الان در شرایط پیچیده‌ای هستیم، یعنی آدم‌ها دارن سوء استفاده خیلی مشخصی از آزادی بیان می‌کنن برای اینکه، یعنی تو کشور خودشون این رو نمیدن دیگه، خیلی هم بامزه است. مثلا چین میگه که او می‌خواید تیک تاک رو حذف کنی، خیلی آزادی بیان چی میشه؟ حالا رؤسای خودمون که دیگه هیچی، که نگرانی‌هاشون رو ابراز می‌کنن از خشونت در آمریکا و نبود آزادی بیان، ولی اون هم کار خیلی 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 بدیه و راه حل هم نیست. اشتباه نکنین، قاطیش بشین. و از اون مهم‌تر، آمریکا الگوی ما نیست، الگوی شما هم نباشه. اگه نخواستیم باشه، اگه خواستینم باشیم، حق خودتونه. یه دوستی از کانالای سیگنال گفته بود که هر روز میگن سیگنال، منظور اپ سیگنال نیستش، کانالای سیگنال فروشی بود که هر روز میگن پولاتون 100 برابر میشه، یکی دو بارم پولش چند برابر شده بود ولی بعد که همه پولاشو گذاشتون تو غیب شدن. خب کارشون همینه، اینو بخش بسرشون هم اصلا که اینجوری نیست، البته یارو ایدای خودش رو اون تو مینویسه، شما پیگیری میکنین یا نمیکنین. چیزی که مهمه درک اینه که پول مجانی چه توزیع نمیشه، امکان اینکه همه با هم پولدار بشن وجود نداره. اگه کسی از شما پول بگیره که بتونه راه پولدار شدن رو یاد بده، خب خودش از اون رو استفاده میکرد از اول. اینم یکی بود گفت دانشگاه تهران هنرهای زیبا کلا تو زمین بسکتبال بودن، خیلی خوب بوده، خیلی دوران خوبی بود. تعریف کرده که تو رادیو گفته بودن یه خاطره بگو، اینو تعریف کرده بود، اسم همه دوستاشو برده بود، از جمله ستاره، پریسا، بهار که تو زمین بسکتبال دانشگاه تهران هنرهای زیبا بودن، ولی رادیو تیکه اسم دخترها رو حذف کرده بود. قرار شد اسم دخترها رو من بگم، نمیدونم چرا. تشکر میکنم از حمایتاتون. رامتین 20 یورو، ماتی ملوچی 100 یورو تشکر کرده بود، گفت از الپیک انگلیسی تونسته الپیک رو پاس کنه و این بهترین الپیک دیده بود، 100 یورو بهمون داده. امیر حسین از ورامین هم 100 تومان داده، مرسی امیر حسین. قهوه یکی 10 تا داده بود، نظیر 3 تا، مصطفی 5 تا، تکنولوژی با احدی یه دونه، بهراد 5 تا، ریل صالح مود یه دونه، محمد 3 تا، افشین 3 تا، بهرام 5 تا، مهیار 5 تا، محمد 3 تا، نمبرلند 5 تا، عرفان 12 تا، امیر کاملیا، رامین، مینیون، مهدی، هک 5 تا، اونایی که نمیگم یه دونه است دیگه، ناکو 3 تا، وین تالنت 3 تا، پارسا، نوجن و ناصرین هم 4 تا. این یه جور نسرینه، ناصرینه، نمام چیه. به من خبر بده خوشحال میشم. تکرار میکنم که نیازی نیست برین کمک مالی اینجوری بکنین. پیتریون برای من جذابه، تکرار میکنم، با اینکه خیلی جذابه، ولی این یه پارادوکسی در زندگی منه. چیزایی که جذاب ترن هی میگین سر فرصت این کارو انجام بدم، نمیکنین بعدن. ایمیلایی که مهمترن میمونن آخر، چون و و جواب نمیدین. ایمیل کوچولویی که اومده رو سریع جواب میدین میره و میذارین فردا باشه که مثل چت نشه، ولی ایمیل مهمتره رو میگین یا باید سر فرصت جواب بدم و به اون کار مهمه نمیرسین. حواستون باشه وقت خالی کنین برای کارهای مهمتون، درگیر کارهای کوچیکتر نشین. من همیشه دوست دارم اسمای پتریونای جدیدو بگم ولی ناموفقم در این کار، ولی ممنونم ازشون. مهمتر روانی که باعث شدن اینا پیگیر باشن. میریم سراغ پیام ها در آخر. بیبی گفته امیر هستم، امیر مستم و برای بار اول ایمیل میزنم، پس چون اسمش بیبیه شاید هم امیر بیبیه، نمیم قاطی میشه اینا گاهی، سخت نگیرین. بار اول که ایمیل میزنم امیرم، امیدوارم تو ایمیل هات گم نشه، خیلی سپاسگزارم. اینا چیه؟ 17 اردیبهشت تولد مسیح که 19 سالش میشه، تولدت مبارک باشه. نازلی خانم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، نگران امتحانا نباش، همش با موفقیت تموم میشه. همش تموم میشه، برحال موفق نشدی هم نشدی. حدودا 3 ماه که به طور جدی لینوکس کار میکنم، چون کامل آوردم مرسی، سمت لینوکس تلاش میکنم. خوبه دیگه، کرنل لینوکس توسعه نرم افزار آزاد. ایول علیرضا جنگو تولد خودش 17 اردیبهشت رو تبریک گفته و خوشحاله که الپیکو به پایان بردم. یه سوالم داشته تا اینجاش کپی کردم، سوالش حتما تو ایمیل جواب بدم. سینا از طرف جادی و سینا به فرشته لوس که اون تاراست تبریک میگیم. چرا اینجوری شده بچه‌ها؟ خودتون کنترل کنین. یاد میگیره از این که میتونیم بهش کمک کنیم تا یاد بگیره، واقعا خوشحالم. آن داره یاد میگیره و این بهش کمک میکنه که یاد بگیره و خوشحاله که کمک میکنه که اون یاد بگیره. با آرزوی بهترین ها برای تارا و جادی عزیزش. مهدی گفته سلام جادی، تولد مینو که بهترین خواهر دنیاست برای تو و 20 اردیبهشت از طرف من خودش گفته و من تبریک میگم. مینو جونم امیدوارم هر چیز زودتر کارات راست و ریس بشه، به اهدافت برسی و آرزوهای بهترین ها رو برات دارم. حواستون باشه شما هیچ وقت اهدافتون نمیرسین. به یه سری از اهدافتون تا یه حدودی میرسین، میرین سراغ اهداف بعدیتون. از مسیر لذت ببرید. من محمد رضا 26 اردیبهشت توجه عشق زندگی محشاد خانم هون نوشته، عشق من روسش کردم. محشاد خانم مبارک باشه 26 اردیبهشت و تو حوزه مرسی محمد رضا حوزه رو درست نوشتی. حوزه با ریزه است، نمیم چرا همه میگن من میخوام وارد حوزه حک بشم، بعد با هزه مینویسن سات سات، با ریزه است. قدیمی ها بهش میگفتن را اخت و زا. آره رای اخت و زا، نه اون زای اخت و را بود. آره دیگه اینم زای اخت و راه، ز خواهر ر. زمانی که مکتب میرفتیم ما حوالی 1280 اینجوری. مرسی محمد رضا حوزه رو درست نوشتی. تبریک گفته به محشاد 26 اردیبهشت که پروداکت دیزاین کار میکنه، خودش هم برنامه‌نویس پایتونه، تیم عالی. تولد پوریا 20 فروردین رو حسابی تبریک میگم. بهرام گفته تشکری از خودم میخواستم بکنم که افسردگی رو شکست دادم. هنوزم بعضی وقتا رگه های از افسردگی تو زندگیم پا میذاره، ولی در کل من برنده شدم. به بیننده هات بگو که بالاخره روزای سخت تموم میشه، بارها تا مرز خودکشی رفتم، هنوزم همه چی خوب نشده ولی من دارم به جنگیدن ادامه میدم. مرسی بهرام از تلاشت. شخصی من از جنگیدن شکست خوردم و پیروزی استفاده نمی کنم. افسردگی مریضیه، میگن با سرطان جنگید ولی شکست خورد، یعنی شکست خورد مریض شده، خب چیکار کنه؟ تلاشمون رو باید بکنیم که درگیرش نشیم تا جایی که میشه. از پزشک کمک بگیریم، از متخصص کمک بگیریم. تو شرایطی که من و شما زندگی میکنیم واقعا امر که خیلی 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 خوشحال باشیم یه مشکل مغزیه که من در مورد خودم معتقدم هست. آره همه چی هم هیچ وقت خوب نمیشه، درست میگی، ولی ما ادامه میدیم. بهرام تولد ایلیچان که اواخر خرداد رو تبریک میگه، او خیلی مونده. دختر بااستعداد و باهوشیه که دوستش دارم، امیدوارم نورش رو پیدا کنه. قشنگ نوشته با کمک مورفیوس و کیسه شن همیشه خوابای خوب ببینه. از طرف کوکی پای. خوبی که فهمید از طرف بهرام. بنیامین برای عکس روباهایی که برام فرستاده بود خیلی بهم حال داد. توی کوکیلوی بوی رحمته گفت تلاشم رو میکنم. سر ماجرای نیکا گفت خیلی رنج کشیدم، هنوزم میکشم، هممون میکشیم، ولی سعی میکنیم سر پا بمونیم چون سر پا موندن ماست که ارزش داره، نه غرق شدنمون تو درد. ولی درد رو میدونیم و فراموش نمیکنیم. از کوکیلوی بوی رحمت رفته بود پیاده روی، یه روباه قشنگی رو برام عکس فرستاد. به امیر حسین دوران زندان من تولدش رو نتونست تبریک بگه، واقعا معذرت میخوام امیر حسین جان. و بعد تنها در هواپیما رفت خارج، معذرت میخوام ازت که اینقدر رنج کشیدی و الان نوشته کارم خیلی سخت. کاملا درست میگه، حالا با شوخی کردم، ولی واقعا معذرت میخوام که در این شرایط هستیم که باید اینجوری تنها ول کنیم و بریم. میفهمیم. مرسی از اونایی که میمونن، حق دارن اونایی که میرن، قابل درک، خوب و بدش ربطی نداره. گفتش که روحیه کافی نداشته، نتونسته با پرفورمنس خوب کار کنه، اخراج شده و الان نگرانه. حوصله کن، قدم به قدم پیش برو، آدم در نهایت عادت میکنه، آدم تو زندان زندگی میکنه، آدم تو قطب زندگی میکنه، آدم تو تنهایی زندگی میکنه، تو جزیره زندگی میکنه. تهش هماهنگ میشی، 5 سال دیگه اینا برات خاطره است، برام ایمیل بزن موقعی که برات خاطره شد. و یه ایمیل خیلی طولانی داریم از ریحانه به عاطفه. عاطفه دفعه پیش تو رادیو یه چیزی گفته بود و الان ریحانه براش نوشته، من یادم نیست چی گفته بود ولی میخونیم. شما اگه میخواییم میتونیم بریم، معلومه که نمیرین اگه تا اینجا بودیم وایسیم ببینیم ریحانه چی گفت. نوشته عاطفه عزیز، من تا قبل از بچه دار شدن یه مهندس برق خوب بودم، توی بهترین دانشگاه درس خوندم، توی بهترین شرکت ها کار کردم، خیلی زحمت کشیدم و سختی‌های زیادی تحمل کردم تا به جای خوبی توی رشته کاریم رسیده بودم. وقتی مادر شدم 2.5 سال توی خونه موندم و ارتباطم با کارم قطع شد. بعد از این مدت تونستم پسرم رو بفرستم مهد کودک و به کارم برگردم، البته تو سطحی پایین‌تر از شغل قبل، چون دیگه نمیتونستم ماموریت برم تمام وقت کار کنم، مجبور بودم ظهر برم دنبال پسرم و ببرمش خونه. ولی باز خوشحال بودم که خونه نشین نیستم. 1 سال بعد کار داشت به روال عادی برمیگشت، کرونا اومد، مهد کودک‌ها تعطیل شدن، من دوباره به اجبار توی خونه موندم. اول فکر می‌کردم 1-2 ماه تموم میشه دوباره میرم سر کار، ولی نشد. 2 سال بعد من یه مادر خسته، کلافه و ناامید بودم. آینده برام تاریک و ترسناک بود، هیچ امیدی نداشتم. بدترین روزهای عمرم رو تو این دوران گذروندم. به همین خاطر الان برات مینویسم، چون میدونم چه حال بدی. تمام روزم شده بود حسرت و غصه و واقعا احساس پوچی میکردم. این حال خرابم روی رابطه‌ام با پسرم هم تاثیر گذاشته بود و عذاب وجدان هم به ناراحتی‌ام اضافه شده بود. هر شب فکر می‌کردم مادر خوبی نیستم و بی‌حوصله و بدخلاقم، به اندازه کافی به بچه‌م نمی‌رسم. توی این دوره تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که با لپتاپ کار کنم و برای اینکه حالم بهتر بشه تصمیم گرفتم برنامه‌نویسی رو دوباره شروع کنم. توی دبیرستان برنامه‌نویسی می‌کردم. افتان و خیزان کم کم و کند پایتون رو یاد گرفتم، پیش رفتم. بالاخره به نقطه‌ای رسیدم که میتونستم پروژه‌های کوچیک انجام بدم. شروع کردم توی سایت‌های فریلنسری پروژه‌های کوچیک با مبلغ خیلی کم انجام دادن. پولش خیلی کم بود و شرایطم سخت بود. مجبور بودم بعد از خوابیدن پسرم تا بعد از نیمه شب کار کنم. پارسال برای یه پروژه برنامه نوشتم و بعد از تموم شدن کار کارفرمای پروژه بهم پیشنهاد داد که توی شرکتشون استخدام بشم. من توی سن 42 سالگی به عنوان برنامه‌نویس توی یه شرکت استخدام شدم و دنیای وارد دنیای کاری جدیدی شدم که با دنیای قبلیم خیلی فرق داشت. خیلی طولانی شد ولی می‌خواستم بگم تو تنها نیستی و خیلی از زن‌ها مثل من همین احساسی که الان داری رو تجربه کردن. من 2 سال پیش دقیقاً در همین نقطه‌ای بودم که تو الان هستی و ناامید بودم، از آینده وحشت داشتم، اما امروز اینطور نیستم. زندگیم ایدئال نیست، توی کارم باید هنوز خیلی بیشتر یاد بگیرم، هنوزم احساس مادر ناکافی بودن رو دارم، ولی الان میدونم که این هم یک بخشی از مادر بودنه. آفرین. و البته الان مادر بهتری هستم، چون کمتر از قبل کلافه و غمگین میشم. هنوزم مجبورم بعضی روزها به خاطر پسرم خونه بمونم و دورکاری کنم، ولی شرایط بهتر شده، چون بچه روز به روز بزرگتر و مستقل‌تر میشه و وقت من هم آزادتر. معجزه اتفاق نیفتاده، ولی بالاخره شرایط بهتر شده و من دیگه بیشتر از بقیه ناامید نیستم. خوشبختانه الان خیلی کارها هست. بیشتر از بقیه ناامید نیستم خیلی قوی بود برای ایران. خوشبختانه الان خیلی کارها هست که میشه توی خونه و به صورت دورکاری انجام داد. میشه با قدم‌های آهسته ولی مستمر پیش رفت. من به خودم قول دادم هر روز حداقل یه چیز جدید یاد بگیرم، حتی معنی یک کلمه. اینطوری میکنم، سعی میکنم استمرار در حرکت رو به جلو رو حفظ کنم. به هر حال تا آخرین روزی که زنده ام باید زندگی کنم و باید راهی برای ادامه دادن پیدا کنم، مثل همه موجودات زنده. خیلی خوب نوشتم. امیدوارم زندگیت به روالی که دلت میخواد برسه و اگه کمکی بهت بکنم هر کاری که از دستم در بیاد دریغ نمی. گفت اگه پیام منو بهش برسونین خوبه، اگرم میخواین ایمیل منو بهش بدین. یه دونه تشکر که این روزهای سخت حال آدم‌ها رو با ویدیوهات و رادیوات بهتر می‌کنی. باعث خوشحالیه. من یه کلمه حرف می‌تونم در مورد این بزنم و من پرحرفم و این آخر رادیوه. پس چند تاشو رو میگم. اولیش بود که هنوزم مهندس برق خوبی هستی، فقط کار نمی‌کنی. آره. و بعد این بود که خیلی پیچیده است. بخصوص شرایط زنان خیلی پیچیده است، تو ایران خیلی پیچیده‌تره. یک بار به این فکر کنین که شما هر باری که از خونه میرین بیرون ممکنه یکی با چماق شما رو کتک بزنه. ممکنه که با موتور داره رد میشه به شما تذکر بده. ممکنه هر بار که میرین بیرون شما رو ماشینتون رو بخوابونن. یا اینکه بعد بپذیرین که یه دونه مدلی که طرف دوست داره حتما لباس بپوشین. همین یه لحظه فکر کنین چقدر میتونه فشار روانی ایجاد کنه، چقدر پرفورمنس شما رو کم کنه، چقدر نیروی ذهنیتون رو برای یه کار خلاق بیاره پایین، چقدر در سطح استرستون رو ببره بالا و بقیه چیزها. همین یک مورد رو فقط فکر کنین میفهمین که چقدر تفاوت هست در مورد یک خانم موفق و یک آقای موفق. نه اینکه راه آقایون آسونه. بعدش این بود که این خیلی هپی اند بود. الزاما هم هپی اند نمیشه متاسفانه، ولی حرفش درسته. باید تلاشمون رو بکنیم. من یه نظریه دارم به اسم نو زیرو دی. هیچ روز صفری نداشته باشین. هر چقدر خسته این ناراحتین یا هر چیزی، یه کار کوچیک رو پیش ببرید. یه داکیومنتتون رو باز کنین فقط، برای اینکه فردا تو شاید بنویسین. یا حالا هر کاری که میتونید. نو زیرو دی میتونه روی پروژه هم باشه. یه چیزی هست که هیچ وقت پیش نمیره، براش نو زیرو دی اعلام کنین. بگید من این پروژه برام نو زیرو دیه. میخوام چه میدونم اپلای کنم دانشگاه فلان. اگر امروز هیچ کاری نکردین، حداقل برین وبسایتش رو باز کنین که وبسایتش اونجا باشه فردا. هر روز حداقل یه کار خیلی کوچک بکنید. اینجوری کارا فراموش نمیشن و ازشون فرار کنید. چیزها از نزدیک کمتر ترسناکن. این شعار منه. یکی از شعارام. شعار نیست، البته یه لم کلی خیلی جا کار میکنه. وقتی شروع میکنین از یه چیزی هی فاصله گرفتن، هی ترسناکتر و ترسناکتر میشه. وقتی سراغ یه کاری که خیلی وقت نرفتین، نمیرین، هی دیگه امروزم نمیرین چون 20 روز قبلم نرفتین. ولی اگه یه کار خیلی کوچیک در موردش انجام بدین، فردا میتونین کار بزرگتری در موردش انجام بدین. زیرو دی نداشته باشین. همین الان فکر کنین چه کاریه که خیلی وقت میخواین بکنین و نکردین. همین الان یه کار خیلی کوچولو در موردش انجام بدین، شاید پیش رفت. مرسی ازت ریحانه که انقدر قشنگ نوشته بودی و امیدواریم شرایطی باشه که از این بهتر. خندون باشین، روحیتون رو حفظ کنین. رنجامون رو میکشیم، خاطراتمون رو داریم. خواستم میگم ناراحتیامون هم داریم، شاید هم داریم، نمیشه فراموششون کرد. ولی نیروتون رو حفظ کنین. نیروی ما چیزیه که به ما نیرو میده. خیابان.